أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. دومین آیه‌ای که اینها برای شما عرض کنم استدلال کرده بودند بر عدالت جمیع صحابه، آیه 74 سوره انفال: والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولئک هم المؤمنون حقا، که شهادت خدا بر این که اینا مؤمن حقیقی هستند بالاترین مرتبه عدالت را تثبیت میکنه. جواب هایی که دادیم، اولین جواب که این آیه ناظر به مهاجرین و انصار اولیه هستند، نه برای همه صحابه. افرادی که هجرت کردن، شاید تمام آمار اینها به 1000 نفر نمیرسه. شما 120,000 راوی را میخواد صحابه را توصیف کنید و آیات هجرت هم مقید شده به کون حال الله و فی سبیل الله، و مادامی که اثبات نشود این لله و فی سبیل الله بوده، هجرت هیچ ارزشی ندارد. و لذا میبینیم در رابطه با زنان مهاجرات میگه: اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، امتحانشون کنید، که نا واقعا هجرتشون لله و فالله و فی سبیل الله بوده یا نه به خاطر فرار از شکنجه و خلاصه تفننی در کار بوده اینها خلاصه هجرت کردن. اگر بنا باشه مجرد هجرت فضیلت باشه، فامتحنوهن دیگه معنایی پیدا نمی کنن. و از اون طرف هم روایات متعدد داریم: الاعمال بالنیات، من کانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله، و من کانت هجرته لدنیا یصیبها او امراه یتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیه. و باز روایتی داریم پیغمبر فرمود، برای شما عرض کنم: لا تبرهو، یا عبارت از ابو هریره است، لا تبرهو هذه الامه یجاهدون فی سبیل الله ابتغاء مرضات الله. اگر جهاد فی سبیل الله و ابتغاء مرضات الله باشد، منصورین اینما توجهو یقذف بهم کل مقذف لا یزرهم من خالفهم حتی یأتی امر الله فلان. در بخاری آمده که عمر میگه: ان ناسا یاخذون من هذا المال لیجاهدوا، تعدادی از اینها میان اموالی رو از من میگیرن از بیت المال تا برن جهاد کنن، ثم لا یجدون، لا یجاهدون، دیگه به جهادم نمیرن. فمن فعله فنحن احق بماله، هر کس هم که کاری کند اموالش را مصادره میکنیم. جواب سوم: جهاد مختص به مهاجرین و انصار نیست، بلکه در جهاد باز هست تا قیام ساعه. روایت از عایشه است که بعد از قضیه هجرت فرمود: یا رسول الله اصابکم از سفر و شدت از سفر و من بعدکم شرکاکم فی. در این مسافرت و در این هجرت مشقت زیادی متحمل شدید، چه کسی بعد از شما دیگه همچه فضیلتی را میتواند صاحب بشود؟ فقال رسول الله: ان بالمدینه لاقواما سرنا، یا باید ما سرنا باشد، ما سرنا من مسیر بلا حبتنا وادیان الا کانو معنا. ما در تمام این مسافرت هایی که بودیم، حالا چه سفری بوده، شاید قضیه تبوک و غیره، حالا میگه هر مسیری را طی کردیم، هر پستی بلندی را پشت سر گذاشتیم، اینها هم با ما شریک بودند. چون اینها مریض بودند نتوانستن با ما بیاین. آیا خدا در قرآن نمیگه و ما کان المؤمنون لینفروا کافة الی آخره فنحن قضاتهم و هم قعدتنا، ما رفتیم برای جنگ و اونها در خانه هایشون نشسته بودند. والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، لدعاؤهم انفذ فی عدونا من صلاحنا، اینا که در مدینه مانده بودن به خاطر مریضی همسفر ما نبودن، دعای اینها برای نابودی دشمنانمان از شمشیر ما تأثیر گذارتر بوده. وقتی که نبی مکرم این را فرمود، البته یکی از این شبکه‌های وهابی که وقتی گفتن خلیفه دوم در جنگ احد فرار کرد و گفت من مثل بز کوهی داشتم میرفتم بالا، گفت آقا میرفتن بالا دعا کنن پیغمبر پیروز بشه دیگه، چطور شد رفتن دعا کردن و دعاشون اثر نگذاشت، به عکس شد، شکست خوردن. حالا دیگه این دیگه چه دعایی هست؟ به قول به مسیلمه کذاب گفتن که پیغمبر اکرم رفته بود جایی، اونجا چاه آبی بود خوش شده بود، پیغمبر آب دهن انداخت این چاه آب آمد و خیلی آب فراوان، ما هم یک چاهی داریم آب داره ولی آبش کمه، یا توفی بندازید که این آبش خلاصه بیشتر بشه. مسیلمه آمد یه توفی انداخت، همون آبی هم که بود خشکید. حالا بعضی وقت دعاهای بالای کوه خلاصه به جای پیروزی شکست برای مسلمان ها ایجاد میکنه. علا ای حالین بگه این روایت باعث شد که مسلمان ها رفتن سلاحاشون رو فروختن، گفتن قد انقطع الجهاد، اگر اینطوریه ما دیگه خونه هامون میشینی، پیغمبر اکرم اذهب انت و آلهتک فباطلا، همونطور که بنی اسرائیل گفتن یا موسی برو با خدات با همدیگه بجنگید اونجا با دشمنان، فجعل القرآن یشتریها لفضل قوت، فبلغ ذلك رسول الله فنهاه من ذلك وقال لا تزال اصابه من امتي يجاهدون على الحق حتى يخرج الدجال، در جهاد به روی امت من باز هست و بسته نمی شود تا اون روزی که دجال خروج کنه. پس جهاد مختص صحابه نیست، مختص مهاجرین انصار نیست، در جهاد الى قیام قیامت چیه؟ مفتوحه. پس بنابراین هر کس به مجرد که رفت جهاد ما بگیم آقا این فی اعلا مرتبت العداله هست. مغازی واقعی جلد 2 صفحه 428. جهاد ما روایاتی داریم که مختص به قتال نیست، بلکه تعدادی از اعمال هست پیغمبر اکرم اونها را به منزله جهاد شمرده. آیا درباره اونها هم شما میفرمایید که صاحبان این اعمال هم فی اعلی مرتبه العداله هستند؟ مثلا روایت داره که من غدا اوراه الی المسجد لا یرید غیره لیتعلم خیرا او لیعلمه، هر کس بره مسجد هدفش این باشد یه چیزی یاد بگیرد یا یاد بدهد و برگردد خونه. کان کل مجاهد فی سبیل الله رجع غانما، همچه فردی مثل مجاهد فی سبیل الله. خب آیا شما اون کسی که میره برای درس آموختن این را هم میگید فی اعلا مرتبت العداله هست، یا حداقل که اعلا مرتبت العداله هست؟ یا از ابو هریره روایت هست من دخل مسجدنا حاضا لیتعلم خیرن او لیعلمه کانک المجاهد فی سبیل الله، خب هر کس وارد این مسجد شد تا زمانی که این مسجد هست، نمیگه که در عصر ما من دخل مسجدنا. مسند احمد جلد 2 صفحه 350. روایت دیگر: من اصلح بین قوم فهو کالمجاهد فی سبیل الله. پس کسی اصلح بین قوم فهو فی اعلی مرتبه العداله. روایت از نبی مکرم: السائی علی الارمل و المسکین کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که برای تأمین رو برای شما عرض کنم ما یحتاج زنهای بی شوهر و فرزندان بی پدر و مساکین تلاش بکند، کالمجاهد فی سبیل الله. الکاد علی ایاله کالمجاهد فی سبیل الله. بس دیگه ما دیگه فاسق نداریم دیگه، کل امت به قول از اول صبح الکاد علی ایاله هستن اینها. بس کلهم عدول فی مرتبت ال فی اعلی مرتبت ال اداله هستن. یا باز الکاد علی ایاله کالمجاهد فی سبیل الله، یا الکاس و علا ایاله کالمجاهد فی سبیل الله. خب اینهایی که شما با آدم یک شعری بگی که در قافیهش گیر نکنه، اگر بنا باشد از این آیه شما استفاده بکنید، اعلا مرتبه عدالت را، بس تمامی اینها چیه؟ میشون عادل فی اعلی مرتبت العداله. خب حالا کسی بیاد بگی آقا اینا کالمجاهد فی سبیل الله، اونها ولی نگفته خدا یعلم اولئک المؤمنون حقا. خب حالا ما بفرمایید میاریم یه چیزی هم: الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. خب بفرمایید هر کس نماز بخواند صدقه بدهد اولئک المؤمنون حقا. پس کل مسلمین یقیم الصلاة و یؤتی الزکاة فهو فی اعلی مرتبه العداله و این زنا و این سرق و این قتل مؤمنا. و بقول چی میخواستیم چی شد؟ این آقا میخواد بیان از این آیه استفاده کند، اعلی مرتبه عدالت را، نه اینکه عادلند بلکه در بالاترین مرتبه عدالت هستند. خب این 5 تا جواب، 5 تا در حقیقت اشکال اساسی بر استدلال. حالا اضافه بر این که در آیات بعدی هم خواهیم خواند اون دسته‌ای که مهاجرین برای شما عرض کنم الالله بودن از مهاجرین و انصار، اینها در عصر پیغمبر زنا کردن، پیغمبر به اونها حد جاری کرد، از همینها زمان عمر شراب خوردن، عمر بر اونها حد شراب جاری کرد. اینها مفصل خواهیم آورد اینها را. با همدیگر همینها قتال کردند، در جنگ با یکدیگر رو در رو آمدن. خب چیکار کنیم ما؟ کدام طرف فی اعلی مرتبه العداله یا نه کلاهما فی مرتبه العداله؟ آره دیگه اجتهاد کردن ولی عمر قبول نکرد اجتهاد رو دیگه.
قتال
که
میان اشتهار کردن.
بله.
در قتال میگن که اشتهار کردن، مادر قتال کردن، با امیرالمومنین جنگیدن. اما اینایی که مثلا فرض کنید شراب خوردن اجرا کردن، اونا این پاسخو میدن که
اینا جهاد اشتهار کردن. بفرمایید آقا، این دیگه خیلی به قول چیز نداره که. بفرما دیگه. نم جواب شما. برای شما عرض کنم قدامت ابن مزعون. بله، بفرمایید. آمد برای شما عرض کنم، وقتی خواست چیز بکنه گفت من از این آیه استفاده کردم که شراب خوردن اشکالی ندارد. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا. اونا که ایمان آوردن عمل صالح انجام میدن دیگه هرچی میتونن بخورن، و بر این مبنا چیکار کرد؟ رفت شراب خورد. برای شما عرض کنم ولی آقای عمر عباد خودش مان معتل. برای شما عرض کنم که چیکار بکنه. بله، استعمل قدامت ابن البحرین و هو خال حفصه دایش بوده و عبدالله پسر عمر. بعد خلاصه اینا آمدن شهادت دادن که خلاصه این شراب خورده، و برای شما عرض کنم این برگشت گفت که فقال عمر لما، قال گفت من شراب خوردم اجتهاد کردم اشکالی نداره. قدامه گفت که الله میگه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا. عمر برگشت گفت اخطأت التأویل، اجتهاد کردی ولی خطا کردی. انت اذا اتقیت الله اجتنبت ما حرم الله. این که داره میگه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیما طعموا، اون در صورتی است که تقوا داشت. تقوا کسی داشته باشد میتونه خلاصه فیما طعموا از نعمتهای خدا استفاده کنه. شراب خوردن عمل صالح نیست. شما که رفتی شراب خوردی، قرآن میگه انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. شما این آیه و عمل صالحات تو را شامل نمی شود، اذا متقو تو را شامل نمی شود. باز برگشت به مردم گفت اقبل عمر علی الناس فقال ما ترونا فی جلد قدامه. همینه شلاقش بزنم حالش جا بیاد. فقالو نا لا نرا ان تجلده ما کام آدم مریضن. فعلا مریض الان بزنه می میره. خلاصه بعد از این که خلاصه ایشون خوب شد، آقای عمر ابن الخطاب خوابان زمین شلاق زد و قدامت ابن برای شما عرض کنم مزعون بدری هم هست، یعنی جز کسانیست که خدا میگه اعملوا ما شئتم فقط غفر الله لکم، جز سابقین هم هست. خب بفرمایید، اجتهاد فرموده، اجتهادش رو آقای عمر قبول نکرده، صحابه هم قبول نکردن. نه تنها عمر قبول نکرد، اقبل عمر علی الناس. برای شما عرض کنم چند بار تصمیم گرفت، مریض بود، تا خلاصه گفت که خلاصه اتونی به صوت تام فامر به فجلد. و قدامه برای شما عرض کنم با عمر دیگه قهر کرد، دیگه تا آخر عمرش هم با او حرف نزدن. بله، اینهایی که به قول موارد متعدد ما داریم در زمان خود رسول الله، افرادی که دزدی کردن پیغمبر دستشون رو قطع کرد، زنا کردن. برای شما عرض کنم یک جای مستاجر بوده، یه بابایی ظاهرا صاحب خونه به همسر مستاجرش خیانت کرد، پیغمبر آمد چلاق زد برای جلدش کرد. این الا ماشاءالله از این قضایا در عصر پیغمبر اتفاق افتاده و در عصر خلیفه دومم اتفاق افتاده. یعنی اینا چیزی نیست که حالا من اینها را تنظیم میکنم، دستبندی خدمت عزیزان هم بدیم که این مواردی که از صحابه صادر شده و اینها حد خورده اند، خیلی مهم، حد خورده اند. بابا اگر واقعا شما میگید عادل هست، عادل معنا کردیم مرتکب کبیره نمی شود، اصرار بر صغائر هم ندارد. آیا زنا از کبائر یا از صغائر؟ سرقت از صغائر یا از کبائر؟ خب اینها مواردی است که صحابه مرتکب شده اند، هم رسول اکرم برای اینا حد زده، هم خلیفه دوم حد زده. حالا خلیفه اول من پیدا نکردم، خلیفه دوم که سوم که نمیتونست، چون هر کاری میکردن میگفتن خلاصه خودت داری میکنی. به قول خدا بیامرزهای کافی میگفت یکی از این پامنبری هایی من میگفت من یه پسری دارم هر کاری میکنم نماز نمیخونه. گفت برو بس این روایت براش بخون. بعد از یکی دو بار خواندم گفتم باز نماز نمیخونه. ای سه چهار بار آمد گفت خب نماز نمیخونه چی میگه؟ گفت آقا تو بخون من بخونم. حالا اگر عثمان بیاد بگه آقا فلان کارا نکنید، میگه آقا تو نکن ما هم نکنیم. چون دیگه در زمان عثمان دیگه به قدری خلاصه بیبندباری و ارتکاب گناه و معصیت و فسق و فجور و غیره انجام میشد و اینها به هیچ وجهی ترتیب اثر نمیدادند. ولذا من گمان نمی کنم در عصر عثمان، من ندیدم، ولی اگر دوستان دیدن ما را هم خبر کنند که مثلا یک کسی شراب خورده باشد عثمان او را حد زده باشد، یا زنا کرده باشد او را حد زده باشد. یعنی همچه چیزی ما در زمان عثمان تو این 10-12 سال من ندیدم. بله، پس این آیه که این حضرات استدلال کردن بر عدالت کل صحابه، این استدلال از بیخبون خرابه. حالا به قول معروف میگن چه میخواستن چه شد. یک پسری آرزو میکرد بر این که به قول مادرش بمیره، باباش بره یک زن جوانی بگیره، هم کار باباها را راه بندازه هم کار بچه را راه بندازه. از اون طرف زد، باباها مرد، مادرش رفت ازدواج کرد، خلاصه ناپدرش میومد هم با مادره بود هم با پسره بود. این پسره میگفت میخواستیم چی شد؟ ایه حالین این آقایان، یعنی شما ببینید خیلی از مسائلی که استدلال میکنند نه تنها اینکه خیلی دیگه خوبشه، خیلی از موارد وقتی آدم میاد استدلال اینها را میبینه، عرضم این جوابایی که بنده دادم شما هیچ جا نمیبینید اینها را. شاید اون اولی و دومینا چیز باشه، ولی به این شکل 5 مورد ما بیاریم نقض بکنیم، این دیگه به قول از کفشیات خود ما بوده. بله، ولذا انسان فقط یک لحظه فکر بکنه، فقط به قول ذهنش رو درگیر بکنه، شاید الان من 5 مورد آوردم، بعضی از این دوستان بتونن موارد دیگری هم نقض برای این استدلال بیاورن. یعنی به قدری استدلال ضعیف اوهن من بیت العنکبوت. عجیبم هست آخه اینا را اگر یک آدم های عادی بیان بگن آدم گلایه نمی کنه. یک دفعه مثل فخر رازی، مثل برای شما عرض کنم قرطبی، برای شما مثل نووی که ازش فقیه الامه تعبیر می کنن، عزالدین ایجی میاد، تفتازانی میاد، اینهایی ای که از فحول هستن میان این چنین استدلالی میکنن، یا واقعا اینها از این اشکالات اطلاعی ندارن؟ یقینا اینطوری نیست. یعنی من نسبت به فخر رازی واقعا یک قهرمانه برای شما عرض کنم مباحث علمیه، و در نقد و بررسی و مناقشه در میان اهل سنت دومی نداره، در نقد و مناقشه دومی نداره فخر رازی. یعنی میاد روی یک آیه میخواد اشکال بکنه، میبینید 10-15 اشکال همینطوری مثل باران میبارانه. خب یک دفعه میاد اینجا، بله آقا صحابه کلهم عدول، خدای عالم در قرآن اینطوری فرموده و اینها فی اعلا مرتبت العداله هم هستند. آیه دیگری که اینها دارن،
اگر اشتباه کنن که توبه کردن
یعنی چه توبه کردن؟ گناهشون ثابت، توبهشون مشکوک. مشکوک نمیتواند لا تنگذل یقین الا بله؟ از کجا شما کش کرده توبه کردن؟ نه نه خب بله ببینید، یا باید خودشون بگن ما توبه کردیم یا افراد دیگری شهادت بدن اینا توبه کردن. هیچ کدام نیست. این برای شما عرض کنم به قول گناهشون درایه هست و مشاهده و حسیه، توبهشون حدسیه، امر حدسی نمیتواند ناقض امر حسی باشه. اصلا کلن وقتی یک فردی آمد با برید بستر این است که اصلا اینها عدالتشون تثبیت شد یا نشد. ما بحث اولیه داریم، ما بحث توبه نیست. میگیم آقا با این آیه شما تونستید عدالت رو اثبات بکنید یا نه؟ اول شما ثبت الامر سمن گوش، اول شما بیا عدالت رو ثابت کن با این آیه، بعد بیایم بحث کنیم که اینها عدالتشون ثابت شده بعد گناه کردن، با این گناهشون اون عدالت زایل شد یا با عدالت با فسق زایل نشد. توبهشون آیا تونست بتواند ماهی سیئاتشون باشد یا توبهشون ماهی سیئاتشون نشد؟ اول شما بیا اثبات کن برای ما، بعد بیاید برای شما عرض کنم بگید آقا اینها تو عادل بودن و گناه کردن ولی گناهشون به هیچ وجه منافات با عدالت ندارن. یعنی ببینید اینها یک سری توهماتی است که اینها گرفتارش شدند. آمدن یک چیزی را به عنوان یک عقیده قبول کردند که صحابه پیغمبر باید عادل باشه، چون اگر عدالت صحابه را بخواهند زیر سوال ببرند مبانی اعتقادی زیر سوال میره. و به صراحت میگه دیگه ما شریعت را، عبارت تفتازانی که میگه شریعتمون را از صحابه گرفتیم. اون کسانی که آمده ان صحابه را زیر سوال برده ان شریعت ما را زیر سوال برده ان. ببینید بس اینجاست، یعنی نبی مکرم میاد اینی تارکن فیکم از سقلین، سقلین اهل بیت کنار گذاشتن، آمدن سراغ صحابه، صحابه هم میبینن همچی اشکالاتی دارد، خب ناگزیر هستن، الغریقو یتشبث بکل حشیش، بیان دست پا بزنن مسئله را تثبیت بکنن. ولذا ما میبینیم یک سری استدلالی حضرات میکنن، یعنی واقعا آدم، یعنی من که خودم نسبت به حالا افراد عادیشون آدم خیلی زیاد حساس نیست، طبیعی کاره، افراد عادی ما هم ادعاهای زیادی دارن بی اساسه، ولی اینکه یک دفعه میاد یک عالم بزرگی مثل تفتازانی از دین ایجی گوشجی برای شما عرض کنم فخر دین رازی و امثال اینها اینطوری میان استدلال میکنن به یک اموری که یک طلبه‌ای که لمعه رو خوب خوانده باشد خیلی راحت میتونه ادله اینها را در عرض چند دقیقه پنبه کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.